بحث ما در این شبها موانع یاری سید الشهدا علیه السلام بود و داشتیم میگفتیم که چه چیزهایی باعث شد که یه عده از اون کسایی که در دوره امام حسین علیه السلام بودن اینها امام حسین رو یاری نکردن و جا موندن از قافله انصار الحسین. گفتیم بعضی وقتا بعضیاشون کندی ورزیدن در مسیر حق، بعضیاشون تعلقاتی داشتن و این تعلقه باعث کندی شد، و بعضیاشون هم ترس داشتن، ترس باعث شد که اینها نتونن امام حسین رو یاری کنن. حالا ترس از اون مواردیه که شیطان اگه بخواد کسی رو خرابش کنه، یه موقع میگه غیبت کن، یه موقع میگه مشروب بخور، یه موقع میگه نگاه به نامحرم کن، اما اگه بتونه شیطان کسی رو بترسونه همه اینا رو با هم داره. یعنی کسی که بترسه، ترسو باشه، این همه کار میکنه. آدم ترسو هر کاری ازش برمیاد. دشمن تو قضیه کربلا از ترس استفاده کرد. کوفیا نامه نوشته بودن به امام حسین که حسین جان بیا، ما امام میخوایم. وقتی عبیدالله ملعون وارد کوفه شد، خیلی عجیبه، نوشتن که عبیدالله یه شال سبزی انداخته بود، صورتشو پوشونده بود، با سلام صلوات وارد شد، چون این شهر هنوز شهریه که امام حسینی امام حسین رو دوست دارن. وقتی عبیدالله وارد شد، اینا فکر کردن که امام حسین وارد کوفه شده، با سلام صلوات عبیدالله وارد و روانه دارالاماره کردن. یعنی به قول آجا مجتبا می فرمود که تحمیر از حمار میاد، گولشون زد، فریبشون داد، حمارشون کرد. اون ماجرای ترس اقتصادی رو که حالا اشاره کردم باز بر می گردم، که گفت یارانتون و حقوقتون رو قطع می کنم. اما یه ترسی که به جون اینا انداخت این بود، گفتش که یادتونه توی یه جنگی سپاه شام رفت جنگ با فلانجا، رفت دشمن رو تار و مار کرد، اگر کسی و فامیلای کسی، طایفه کسی به سپاه امام حسین ملحق بشن، اون سپاه شام تو راه داره میاد، اون برسه میگم بیچارتون کنه، اون برسه. اینا ترسیدن، یعنی یه ذره فکر نه، ترسیدن که ترسو بودن، ترسشون رو اومد. یعنی تو این امتحانات که ما صفت پیدا نمی کنیم، که صفات ما هست در درون ما، این امتحانات و ابتلاعات باعث میشه که صفات ما رو بیاد و معلوم بشه. یعنی فهمم که ای من ترسو بودم، خبر نداشتم، اینجوری که شد فهمیدم ترسوام. اون مثال پینتبال که زدم، کسی که گندگی میکنه قبلش ترسو است. را یکی از کارهایی که ترس میکنه اینه که اتفاقا آدم رو یه شجاعت علکی میده، کسی که هی میگه من نمیترسم، از سر ترسشه میگه من نمیترسم. آدمی که شجاعه خیلی گندگی هم نمیکنه، مستی من هستم دیگه. مثل این بچه هایی که کتک میخورن دردشون میاد میگه اصلا هم که درد نداشت، یه دردش اومده که داره اینو میگه. حالا اینا ترسو بودن، در اثر این ابتلا ترسشون رو اومد، با یه ذرم فکر نکردن که خب سپاه شام از شام میخواد را بیفته بیاد سمت کوفه، برسه به کوفه، تا او بخواد بیاد، مگه سپاه اینجوریه که سوت بزنی حرکت کنه بیاد، فراخوان بدی بیان آماده بشن لشکرگاه ده، او چقدر طول میکشه اینا بیان برسن کوفه، تا اونا بخوان برسن کوفه امام حسین رسیده، و اگر امام حسین به کوفه میرسید اوضاع ورق بر میگشت. خیلی ها سوال میکنن، میگن آقا بعد از آنی که شهادت مسلم ابن عقیل عیان شد و به سید الشهدا گفتن که مسلم به شهادت رسید، خب امام حسین فهمید که اینا نامردی کردن، چرا ابی عبدالله مجددن ادامه داد و حرکت کرد به سمت کوفه؟ علتش اینه که چون اگر امام حسین پاش به کوفه میرسید ورق بر میگشت. این امام حسین رو دوست داشتن، دروغ هم نمی گفتن، امام حسین رو دوست داشتن. اگه امام حسین پاش به کوفه میرسید چه بسا اینا علیه عبیدالله قیام میکردن. علت ادامه حرکت سید الشهدا به سمت کوفه اینه. حالا عبیدالله اینا رو چی؟ هر اومد جلوی حضرت رو گرفت. یه حضرت جنجال شد، بعد گفتن بریم، هر گفت نمیذارم، گفتن خب پس به یه سمت دیگری بریم. یعنی دارن میان سمت کوفه، کربلا با کوفه زاویه این شکلی مثلا داره، دیگه به سمت کوفه نرفتن، حرکت رو بردن به یه سمت دیگری. هر گفت حرکت کنیم به یه سمت دیگری تا ببینیم دستور عبیدالله، ببینیم عبیدالله چی میگه. حالا اینا فکر نکردن هستن که بابا امام حسین برسه کار تمومه، عبیدالله تا برسه او چقدر زمان میبره. تو همین جنگ جهانی دوم بود، آمریکا به ژاپن بمب اتم زد، یه دونه بمب اتم زد، اینا اول پاشودن خودشون رو تکوندن، دن اصلا هم که درد نداشت. دومی رو زد، جزغاله که شدن، آمریکا گفت که نه، آمریکا اولی رو که زد گفت یا میاید زیر سیطره من یا دومی رو میزنم. دومی رو زد گفت یا میاید زیر سیطره من سومی میزنم. 700 هزار نفر جزغاله شدن. هنوز که هنوزه تو اون کشور خیلی ها به دنیا میان، فلج و اینها به دنیا میان به خاطر اون دوتا بمب. و این ژاپن با کلاس تکنولوژی که چی نوکر آمریکاست، ارتشش آمریکا تعیین میکنه. بعد آمریکا گفت یا میاد زیر بلیت من یا سومی رو میزنم. گفتن آقا غلط کردیم، هر چی تو بگی. بعدها 40-50 سال بعد معلوم شد اصلا آمریکا دو تا بمب اتم بیشتر نداشته، همون دوتا رو داشت. یعنی اگه نمیترسیدن، کار شیطون اینه. یخوف اولیاءه یعدکم الفقر. شیطان رفیق رفقای خودشو میترسونه، شیطان وعده فقر میده. حالا ترسی موقع از جنگ نظامیه، این کشنده است. یه چیزی میگن نمیدونم چقدر درسته، یعنی این کسایی که از ارتفاع میفتن قبل از این که، حالا ارتفاعهای بلند، قبل از این که بخورن زمین، در اثر زمین خوردن بمیرن، اینا از ترس زهره ترک میشن. یعنی ترس به تعبیر حالا ادبیات امروزی شاید، ترس باعث میشه اینا سکته کنن بمیرن. اینا سکته میمیرن بعضیشون، نه ضربه، ترس اینا رو میکشه. حالا دشمن آقا بعد 1400 سال ما رو بترسونه، دشمن که چی؟ خودیا، خودیایی که لباس خودی پوشیدن، عشق اونوریا. یا آمریکا بیاد یه بمب اتم بزنه، وزیر خارجه ما بوده، یا خیال کردی آمریکا بیاد نمیتونه یه بمب اتم بزنه ما رو نابود کنه؟ بعد تو این حوادث غزه و اینا میگفت که بایدن میگفت به ظریف پیام داده که داداش اون دکمه کجاست، بگو ما اون دکمه رو بزنیم. برای خودش داره مردم ما رو میترسونه، تو که نباید این حرفو بزنی. که قبلا گفتم شرط اول دعوا چیه؟ نترسیدن. کتک هم خوردید نترسید، برید تو دل دشمن. اما کسی بخواد بترسه، هر چقدر تجهیزات و سلاح و اینا ترسم داشته باشه، ترسوندن. کوفی‌ها ترسیدن، همراهی نکردن. یارای امام حسین نترسیدن. 30,000 نفر، آقا یه چیز میگم یه چیز میشنوید، ما بریم تو جنگ، اون دو نفر باشه، 5 نفر باشه، ما تک باشیم، میگیم صدام کردن برم بعدم میام. 30,000 نفر اینجا، 70 نفر. بعد کسی بره اونجا، آبس ابن ابی شبیب شاکری رفت جنگید، شروع کردن سنگ بارونش کردن، دیدن نمیتونن باش جنگیدن، تو شجاعت میخواد، دیدن نمیتونن به جنگن، سنگ زدن. بعضی نقلا میگه لباسش رو از تنش در آورد. گفتن آبس دیوونه شده، این چه کاریه میکنی با سنگ؟ گروه بالاخره این داره میزنن دیگه، داد میزد، میگفت حب الحسین جننی، محبت امام حسین منو دیوونه کرده. ببینید ترس نداره دیگه، اما اون یکی میترسه. حالا ترس اقتصادی، ترس نظامی. ترس اقتصادی چیه؟ گفتم از شیطان یعدکم الفقر، شیطان میترسونه. طرف میگه بچه دار بشیم یا نه؟ میگه نه بابا، همینجوری وضعمون نمیچرخه، بچه دار بشیم که اصلا دیگه. شیطان رو میترسونه، این کار شیطونه. خدای متعال گفته لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه‌هاتون رو ترس فقر نکشید. و و نحن نرزقهم، ما روز رزق رو ما میریم کار میکنیم، خدا روزی میده. کسی اینو بگه کافره، تعارف نداریم. کسی خیال بکنه داره رزق و روزی زن و بچهشو میده، کافره. آقا ببین، ما الان 15 تومن حقوق داریم، یه بچه هم داریم، مثلا 5 شما من، 5 شما خانومم، 5 شما بچه‌ام. بعد اگه بچه نداشته باشیم، 15 تومن تخس میشه رو من و خانومم، میشه 7.5 من 7.5. این حساب کتابا تو وادی دین جا نداره. خیال میکنی اگه بچه نداشته باشی اون 5 تومنه اضافه میاد پس انداز میکنی؟ انقدر خرجای بی خود به وجود میاد، میبینی که اصلا چیزی واسمون نموند، که اصلا چیزی نموند. اون بچه باعث شده بوده که این 5 تومنه تو زندگیمون باشه. منظورم این نیست که کسی بچه دار بشه دیگه وضع مالیش توپ میشه، هیچ مشکل مالی نداره. اما این خیال خامه که اگه بچه نداشته باشیم وضع مالیمون بهتر میشه. نه، خیال خامه. حالا من تجربه شخصیمو بخوام بگم که خیلی باور نمیکنن. بچه اولمون به دنیا اومد، قسطامون تموم شد. بچه دوم به دنیا اومد، ماشینمون رو عوض کردیم. اما اگرم اینها نشه، اگرم نشه، خیال نکنیم بدون بچه ما وضع مالی بهتری خواهیم داشت. شیطون میترسونه دیگه، شیطون میترسونه. همون کسانی که گفتن حقوقتون رو قطع میکنیم، ترس اقتصادی بود دیگه. ترس اقتصادی چی شد؟ گفتش که برید حقوقتون رو قطع میکنیم. حقوقمون قطع بشه چجوری زندگی بکنیم؟ چجوری زندگی بکنیم؟ از گشنگی میمیریم که بابا، دیشکی از گشنگی نمورده تا حالا، گدا گشناش هم از گشنگی نموردن، فقراش هم از گشنگی نموردن. ولی این ترس آدم رو میکشه. طرف میخواد خمس بده، خب الان من 2 میلیون تومن خمس بدم، بابا 2 میلیون تومن خمسه دیگه، امام زمان دعات میکنه. اما شیطون میترسونه، شیطون میترسونه. ترس ریشه بسیاری از مفاسده، ترس ریشه بسیاری از گناهانه. شیطان با این حربه ترس و ترسوندن کاری میکنه که ما محاسباتمون غلط میشه، اندیشمون غلط میشه، رفتارمون غلط میشه. آدم ترسو اینجوریه دیگه. آقا یه کسی، خدا نیاره واسه کسی پدر از دست بده، کسی که پدر از دست داده، اگه کنار بابای خودش، کنار جنازه پدر خودش توی اتاق باشه، این شب تا صبح چجوریه؟ خب اگه این مرده، حالا پدر یا هر کس دیگری مرده، که یه مگس هم روش بشینه نمیتونه مگس رو تکون بده، که حرکتی نداره. اگه زنده بشه چی میشه؟ تازه میشه اون بابام که تا دیروز با هم دیگه میگفتیم میخندیدیم. چجوریه که اینو میگه؟ طرف میگه باشه قبول کردم، بعد بذارش اونجا، بعد یهو این جنازه تکون بخوره، پا میشه در میره. میگه زنگ زده بودن آمبولانس بیاد جنازه باباشون رو ببره، هر چی زنگ میزد گفته بودن طبقه دوم، و هر چی زنگ میزدیم وا نمیکردن، طبقه بالا رو زدیم، این رفتن طبقه بالا، طبقه سوم، همه خانواده رفتن از ترس اونجا، کلید رو انداختن پایین، گفتن بابامونو وردارید ببرید. ترس دیگه، ترس باعث میشه هر چقدر توضیح هم بدی که آبا ترس نداره، میگه راست میگی یا ترس نداره، ولی بازم میترسه، یه درست محاسبه نمیکنه. و کسی که محاسباتش با محاسبات امام حسین یکی نباشه، مدل فکریش با مدل فکری سیدالشهدا یکی نباشه، این جا میمونه. چون کسی نمیتونه جز انصار الحسین باشه. انصار الحسین بودن کم جایگاهی نیست، امام حسین رو یاری کردن کم جایگاهی نیست. تا قیام قیامت همه شهدای عالم قبطه میخورن. ما ترس این کارو میکنه دیگه، ترس این کارو میکنه. بعد خود ابی عبدالله رو نوشتن که روز عاشورا، خب اینا که حالا معصومن و اصلا قابل قیاس نیستن. یه سعید ابن عبدالله گفتم، عابس ابن ابی شبیب شاکری رو گفتم، خود ابی عبدالله نوشتن که روز عاشورا هر چی بیشتر داغ میدید صورت برافروخته تر میشد، نورانی تر میشد. بعد متن مقتل اینه که طوری که گرگ به گله بزنه، گله چطور فرار میکنه، اینا مثل گله گوسفند فرار میکردن. امام حسینی که عملا پیرمرد 50 و چند سالشه، کلی داغ دیده، 4 تا داداش از دست داده، علی اکبر از دست داده، علی اصغر از دست داده، همه اینا رو از دست داده، ولی بازم اونا میترسن. حسین ابن علی ترسی نداره. بازم اون جمله خودش فرمود که من کان بازلن فینا مهجته فلیرحل معنا، کسی که حاضر از جونش بگذره با ما همراه بشه، کسی که آماده شهادته. آدم وقتی میبینه زندگی این شهدا رو، زندگی نامشون رو میخونه، میشنوه، خبر شهادت این بزرگان میاد، ما که نه زندگیمون زندگی شهداییه، نه سبک زندگیمون شباهتی به اونها داره، اما آدم هوس شهادت میکنه، میگه ای کاش به ما هم مفتکی بدن، ای کاش به ما هم همینجوری. خب اینایی که رفتن زن و بچه نداشتن، اینایی که رفتن خانواده نداشتن، اینایی که رفتن شغل نداشتن، حقوق نداشتن، همه چی رو رها کردن، یه شجاعتی میخواد، یه شجاعتی میخواد. دیشب یه جمله گفتم تصحیح کنم روزم رو بخونم، یه جمله باب شده، من از نوجوانی چند بار شنیدم. بعضیا میگن که آقا مثلا بعضی هیئتی ها به زن و بچه‌شون میگن که بالا خوبش اینه که تو این 10 روز با ما کار نداشته باشید، تو این خوبه. حالا بعدش اینه که میگه که آقا مثلا تو این 10 روز من طلاقت دادم، تو این 10 روز. خب این طلاق 10 روزه که ما نداریم که، ولی حرف حرف خوبی نیستش. ما مثلا منظور اینه که ما میخوایم 10 روز تو هیئت نوکری کنیم، 10 روز میخوایم هیئت ها رو بریم، 10 روز اگر کار ضروری فوری فوتی نیست اینو مطرح نکن. قطعا خواهرانی که هستن مراعات میکنن، رعایت میکنن که چنین اجازه بدن شوهرانشون که علاقه دارن، برادرشون، هر کی فرزندشون که علاقه داره هیئت بره، هر چقدر میخواد هیئت بره. 10 روز دیگه. حالا یه موقع است یه اتفاق ضروری فوری فوتی حیاتی افتاده، وظیفه شرعیمون اینه که بریم رسیدگی کنیم، شرع اجازه نمیده. ضوابط رو باید درست بشناسیم. اما اگه چنین چیزی نیست، حالا خانوما رعایت بکنن. حالا مثلا خانومه ای که بریم من روسری سیاه هم کهنه شده، روسری نو بخریم، اینو خودت برو بخر، لازم نیست که تو این دهه. یا مثلا بگه که چه میدونم دندون من درد میکنه، یه 10 روز صبر کن بعد عاشورا. تو این دهه مقداری، گفتم اون حرف غلطه ها، طلاقت دادم چیه؟ یا اینکه بگه که من اصلا رسیدگی نمی کنم، اینم غلطه. اما اگر خواهران براشون مقدوره میبینن، چون اینا تو نسل ما تأثیر داره، اینا تو نسل ما، خدا میدونه یه دونه یه دونه جلساتی که ما تو این جلسه ها میشینیم تو نسل و دودمان ما تأثیر گذاره، تو نسل و دودمانمون تأثیر گذاره. رسول ترک ازش پرسیدن که چی شد اون شبی که تو رو از هیئت انداختن بیرون، لات قدارکشه، چی شد که اونطور احترام کردی هیئت امام حسین رو به هم نریختی، به تو نمیمد یه همچین چیزی؟ گمان بچگی تو تبریز که بودیم با مادرم میرفتیم روزه، از اونجا یاد گرفته بودم که احترام روزه های امام حسین رو نگه دارم. ببین هیئت رفتن تو بچگی یه جا دست آدمو میگیره، بعد چه دست گرفتنی، چه دست گرفتنی. همین رسول ترک لحظات احتضارش شد، موقع جان دادنش که شد، دیدن که هی پا میشه میشینه نگاه میکنه به در، برمیکرده، پا میشه میشینه در رو نگاه میکنه، برمیکرده. یه مرتبه دیدن که پا شد ایستاد تمام قامت، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، آقام گلدی، آقام اومد. حسین جان میشه لحظات احتضار ما بالا سر ما بیای؟ همین رسول ترک رو دیدن در عالم رویا، گفتن که حاج رسول حالت چطوره؟ گفت به کرم سید الشهدا وضعم خوبه. گفتن خیلی تعریف میکنی، چطور چی شده؟ گوه اینجا که هستم تو برزخ هر روز قنداقه آقا علی اصغر رو میارم میدن دستم، من براش لالایی بگم. دن چرا؟ گفت چون شب هفتم محرم که میشد بهش میگفتن رسول دیوونه. گفت من مثل دیوونا میمدم وسط هیئت امام حسین، دستامو اینطور میکردم میگفتم علی لای لای، علی لای لای، علی لای لای. ابی عبدالله وقتی که تک و تنها شد صدای استغاثش که بلند شد که هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، صدای شیون زنها بلند شد. حسین جان ما هنوز نمردیم، اینطور داری غریبانه یار میخوایی یا ما میتونیم بیاییم وسط بجنگیم؟ ابی عبدالله برگشت سمت خیمه ها، دید که این علی اصغر رو هی از این دست به اون دست میدن. دیدی بچه گریه کنه طوریه دیگه، مادرش سعی میکنه آروم کنه، نشه عمش میگه بده ببینم شاید بغل من آروم بشه، نشه خواهرش میگه بده ببینم شاید بغل، هی بغل به بغل میچرخونن شاید آروم بشه. علی اصغر رو آغوش به آغوش، بغل به بغل میچرخوندن بلکه آروم بشه، اما آرام نشد. رباب خیمه ها رو یکی پس از دیگری میچرخید، شاید توی خیمه یه ذره آب باشه، آبی پیدا نشد. حضرت علی اصغرش رو آورد مقابل لشکر، بعضی ها میگن لباس رزم از تن خارج کرد، عمامه پیغمبر به سر، عبای پیغمبر به دوش. میگه ما فهمیدیم حسین واسه جنگ نیومده. خب نامردا شما که فهمیدید واسه جنگ نیومده، برای چی بچه‌ش رو اینطور زدید؟ ما فهمیدیم که بچه دارم میارن، بچه رو دیدی مادر میگه بچه ما آروم ببوس، بچه هم صورتش تاول میزنه، تو رو خدا رعایت کنید بچه رو آروم ببوسید. گفت علی جان رخت از بوسه بیگاه میسوخت، نه تنها بوسه حتی آه میسوخت، علی چه کرده آفتاب گرم وقتی رخت در زیر نور ماه میسوخت. علی آمد مقابل لشکر، علیشو روی دست گرفت. فیض ببرن قدیمی ها، آجای مجتهدی، مرحوم اخشناس، آجا مجتبا، همه علی اصغری بودن، فیض ببرن. آمد مقابل لشکر، واسه یه آدمی که عزیز عزت داره خیلی سخت رو بزنه به کسی. ابی عبدالله آقای همه عالم اومد رو زد به یه عده نامرد، گفت یا قوم الم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. اما ترونه کیف یتلذع عطشا، مگه نمی بینید چطور داره تلذی می کنه، مگه نمی بینید چطور داره از دست میره. فبینما یقول، یعنی حرف آقای ما تموم نشده بود، هنوز داشت ابی عبدالله حرف می زد، فرما هر ملت ابن کاهل الاسدی سهمن لهو سلاس شعب، هر مله تیر سه شعبه ای رها کرد، خون پاشید تو صورت ابی عبدالله. یه دید علی میخواد دست و پا بزنه، بند قنداق نمیذاره، خنجر انداخت بند قنداق و پاره کرد. علی جان حالا دست و پا بزن بذاره. وای 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 وای، دستشو گرفت زیر گلوی علی اصغر، خونو به آسمان میپاشید، خونو به سر و صورتش کشید. تنها جاییه که تو کربلا آسمانی ها اومدن تسلیت گفتن، ملائکه آسمان به هم ریختن، منادی ندا داد دعه یا حسین. حسین انقدر خیره خیره نگاه نکن به بچت، حسین حسین بچه رو رها کن. فإن له مرزعا فی الجنه، یه چیزم میگیم که مادرش خیالش راحت باشه، به مادرش بگو ما تو بهشت یه دایه ای گذاشتیم، یه کسی رو گذاشتیم که علی رو شیر میده، خیالت راحت باشه. علی سیراب شد، خیالش راحت، علی سیراب شد. حالا ابی عبدالله میخواد برگرده سمت خیمه ها، چجوری بر شنیدید میگن که طرف میگه کاسه چکنم چکنم دستم گرفتن، شاید تعبیر جالب نباشه اما یه کاری کردن که آقای من و شما کاسه چکنم چکنم دست گرفت. سمت لشکر که دیگه نمیتونم برم، سمت خیمه هم که مادرش وایساده رفت پشت خیمه ها. ببخشید اینو بگم، حاج اکبر مفصل میخونن، گفت بار الله حسین از آن عشقی. آروم شید یکم، آروم شید، خیلی باید امشب سنگ تموم بذارید. امان از دل ربا. بار الله حسین از آن عشقی که ز تو منفک است میترسد، قبر اما عجیب تاریک است، پسرم کوچک است میترسد. جا تاریک بشه بچه وحشت میکنه دیگه. روی این سر چگونه سنگ لحد مثل اهل قبور بگذارم، آه باید به جای گهواره پسرم را به گور بسپارم. تلقین میدن، گفت اسم افهم علی اصغر من، این صدای گرفته باباست علی جا. به تن خستم نگاه نکن، جان من هم کنار تو آنجاست. السلام علی الحسین حسین جان و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، سار سید الشهدا علی اصغر صلوات الله علیه.